بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در بخش اول این کلاس خطبه قدیر رو تمام کردیم. در بخش دوم که امروز هم 17 آذر 1398 هست، ما در این بخش کلاس می‌خوایم راجع به حدیث و خطبه قدیر مطالبی رو عرض بکنیم. تا جایی که برسیم با توجه به محدودیت وقتی که تا پایان کلاس داریم. ببینید، در بین گزارشاتی که به بررسی سخنان پیامبر اکرم در روز قدیر پرداختن، بیشترین سهم رو حدیث قدیر به خودش اختصاص داده با یک بسامد چشمگیر، یعنی با یک فراوانی بسیار زیاد. حدیث قدیر چیه؟ تنها بخش کوتاهی از سخنان پیغمبر اکرم در روز عظیم و بزرگ قدیر هست که البته مشتمل بر مهمترین و اساسی ترین فراز این سخنرانی و فرمایشات هست، یعنی عبارت من کنت مولاه فهذا علی مولاه. ما به این میگیم حدیث قدیر، نه خطبه قدیر. خطبه کلام طولانیه، این حدیث قدیره که بین شیعه و سنی متواتره. حدیث متواتر چه حدیثیه؟ حدیثی که در هر طبقه تعداد قابل توجهی از راویان آن را نقل کردند که تبانی آنان بر کذب محال است. یعنی یه چیزی رو انقدر همه نقل کردن که محال اینا همه با هم ساخت و پاخت کرده باشن یه چیزی رو بسازند. اما راجب خطبه قدیر، خطبه قدیر که انعکاس‌دهنده تمام یا بخش‌های متعدده فرمایشات پیغمبر اکرم در روز قدیر هست، با حجم‌های متعدد و با طرق و اسناد محدودتری نسبت به حدیث قدیر در منابع اسلامی روایت شد. یعنی خطبه‌ای که بنده خدمت شما قرائت کردم به اندازه حدیث قدیر طرق نداره. طریق در حدیث یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ طریق در حدیث سلسله راویان برای نقل یک روایت. برخی از روایات ما اصلا چند طریق دارن. مثلا مرحوم صدوق میگه من برای این روایت چند طریق دارم، مثلا به نقل از پدرم، به نقل از استادش، به نقل از کیترا امام صادق. یه موقع میگه غیر از پدرم از علی ابن ابراهیم و پدرش هم طریق دارم، با یک سلسله سند جداگانه. بله بله، بعضی جاها یکی میشه، با اون کار نداریم، ولی عمدتاً سلسله سند متفاوت است از سلسله سند دیگر. خب، یکی از اسباب اعتبار حدیث تعدد طرق نقله. بالاخره یه چیزی، یه مطلبی رو از چند جهت همه دارن نقل میکنن. خب، آخرین سند موجود از خطبه طولانی قدیر که من در کلاس قرائت کردم، در اثری است از سالهای واپسین عمر جناب سید ابن طاووس، علی ابن موسی ابن طاووس، نه احمد، دو تا داداشن. حالا مختصری راجبشون حرف میزنم. کتابی به نام کتاب التحصین با حی جیمی و صاد، التحصین، که بعد از کتاب الیقین نوشته شده. موضوع کتاب التحصین اثبات نامگذاری علی علیه السلام به امیرالمؤمنین توسط پیامبر اکرم و اختصاص این حضرت به این نامه، که شما در خطبه دقت کردین علی امیر المؤمنین، سلام بدید بر او به امرت المؤمنین. این کتاب راجع به این موضوعه که جناب مؤلف در مقدمه این کتاب نوشته من بعد از کتاب الیقین رو که نوشتم 50 حدیث پیدا کردم که مضمون اونها شبیه احادیث کتاب الیقین بود و از منابعی غیر از مراجع کتاب الیقین هم به ما رسیده بود. منم برای اینکه این احادیث ضایع نشن و اینکه برای آیندگان باقی بمونه، که از علمای خوشفکر شیعه ما جناب سید طاووسه، علمایی که به فکر آینده هن. آیندگان، یکیشون علامه مجلسی، دمش گرم. برای آیندگان باقی بمونه. من این روایت رو جمع کردم تا در قیامت مسئول نباشم. الان شما کتاب الیقین جناب سید ابن طاووس رو ببینید، از تحسین و الیقین با هم چاپ شده، یعنی کتاب الیقین رو دارید و زیرش میشه و یتلوه کتاب التحسین ادامهش میداد، که از آخرین تألیفات سید ابن طاووسه، چون ایشون کتاب الیقین رو بعد از 70 سالگی نوشته، الیقین رو، و تاریخ تألیف کتاب التحسین هم بعد از الیقین، ایشون هم 75 سال بیشتر عمر نکرده. من یه توضیح مختصری هم راجع به این دو برادر بدم. ببینید، ما جناب سید رضی الدین علی ابن موسی ابن طاووس حلی رو داریم که از نوادگان امام حسن مجتبی و امام سجاد علیهم السلام هستند. ایشون متولد 589، یعنی قرن 6، 589. حالا راجع به شخصیت اجتماعی ایشون، خاندان آل طاووس اصلا یک خاندان مشهوری هن. علتش هم که جد هفتم اینها معروف به طاووس بوده، محمد ابن اسحاق، به خاطر زیباییش بهش میگفتن طاووس. واقعا طاووس بوده، چون میگن آخه یعنی یه مدایی میرفت خیلی میگونن زشت بود و آبل رو بود و هر جا میرفته بود مرغ باغ ملکوت هم. بعد یه بودنش گفته اون باغی که تو مرغشی پامو نمیذارم تو. نه، اینو واقعا طاووس بودن. آره، آیت الله مصطفی رو شما ندیده بودین؟ نه، همین تالار به اسمشونه دیگه، همین آیت الله اسد حسن مصطفی. تو دانشگاه بچه ها بهشون میگفتن طاووس العلماء، چون وقتی موقع راه رفتن میخرامید، راه نمیرفت، خیلی هم خوش سیما و نورانی بود. بعد بچه ها بهشون از قدیم میگفتن طاووس العلماء، به فرزندشون که الان هستن آقای دکتر مصطفی میگفتن سید ابن طاووس. هنوز هم میگه بله بله، ایشون مشهور به سید ابن طاووس. عرض کنم که جناب علی ابن موسی ابن طاووس که علامه حلی شاگردشه، ابن داوود حلی شاگردشه، علی ابن عیسی اربلی شاگردشه و تعالیف مهم میداره، مثل کتاب لحوف که شما میشنسید، مثل کتاب اقبال، مثل کتاب کشف المحجه، مثل کتاب مصباح الزائر، محج الدعوات، یکی کتاب الیقین و تحسینه. ایشون متوفای 664، یعنی قرن 7. خب ما یه علی ابن موسی داریم. ببین اگه برای که یادتون باشه، علی ابن موسی مشهد، احمد ابن موسی شاه چراغ. علی ابن موسی است اونی که کتابای مشهور شیعه رو نوشته و شما میشناسید. احمد که برادر ایشونه، در واقع سال تولدش رو دقیق الان خاطرم نیست، ایشون اولین کسی است که روایت رو به تقسیم رباعی در واقع منقسم کرده، یعنی 4 قسم صحیح، موثق، حسن و ضعیف که در ادامه توضیح خواهم داد از آثار ایشونه و کتب فقهی داره بیشتر. و ایشون متوفای 673 هجری قمری هست. احمد، ما داریم راجع به علی ابن موسی به هر حال صحبت میکنیم، یعنی جناب سید ابن طاووس معروف. همیشه احمد رو میگن کدوم ابن طاووس؟ میگن احمد، تقسیم رباعی خبر، یعنی صحیح و حسن و موثق و ضعیف. خب یه نکته کلی بگم قبل از این که در کتاب التحسین ما این خطبه رو بررسی بکنیم و در منابع دیگر ببینیم کجاها اومده غیر از این کتاب. متوفای چند بودیشون؟ گفتم 664. ببین پس این خطبه ای که من خوندم برای اولین بار در کتاب قرن هفتمی آمده. ما خطبه شریف قدیر رو به لحاظ حجم به 3 قسمت طولانی، متوسط و کوتاه تقسیم میکنیم. خطبه قدیر رو به لحاظ حجم به چه ابعادی تقسیم بندی میکنن توضیح دهید؟ نقطه مثلا سوال اینا. یک، خطبه کوتاه قدیر. خطبه اول خطبه کوتاه. خطبه کوتاه، حواستون به سالها باشه، من گفتم 664، سید ابن طاووس از دنیا رفته، آخره عمرش هم این کتاب رو نوشته در سن بعد از 70 سالگی، یعنی این کتاب قاعدتا باید مال سال 660 658 به بعد باشه. خطبه کوتاه قدیر، این خطبه توسط جناب محمد ابن جریر ابن رستم تبری، معروف به تبری آمولی. ما تبری زیاد داریم، ما هر جا در منابع اسلامی، در فقه، در تفسیر، در تاریخ تبری نوشته شنیدید، باید بگید کدوم تبری، یا بگید تبری صاحب کدوم کتاب. ایشون جناب تبری آمولیه، در کتاب المسترشد، المسترشد فی امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام، تبری آمولی، متوفای 326، قرن 4، از قرن 7 اومدیم قرن 4. این خطبه رو ایشون گزارش کرده، خطبه کوتاه رو، جناب محمد ابن جریر ابن رستم، متوفای 326، توسط مرحوم شیخ صدوق، متوفای چند بار گفتم در کلاس دیگه، واقعا چند بار خسته شدم رو گفتم، یه دونه یکیتون بگه، ممنونم هیچ که نگفت. 381. ایشون با اندکی اضافات، من دارم شمرده شمرده میدم که مطلب جا بیفته، با اندکی اضافات و با اسناد متعدد و صحیح، یعنی سندهایی غیر از سند تبری آمولی و در این حال سند صحیح، در کتاب الخصال خودش آورده این خطبه رو. پس شما میتونید در المسترشد پیدا کنید تبری آمولی، در خصال مرحوم صدوق، با اسناد متعدد و صحیح، حدود 300 واژه داره خطبه کوتاه، و با کدوم عبارت آغاز میشه؟ وقد نبعنی اللطیف الخبیر، خدای لطیف خبیر به من خبر داده است، با این جمله شروع میشه. بعد از مرحوم صدوق با اندک تفاوتی توسط ابوالقاسم طبرانی از علمای اهل سنت در کتاب المعجم الکبیر با سند صحیح ذکر شده که اونجا حدود 250 واژه داره. بعد از صدوق، بعد از طبرانی، ابن مغازلی شافعی که باز از علمای اهل سنت، از علمای شافعیه، در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب از طریق همسر زید ابن ارقم صورت دیگری رو از این خطبه نقل کرده که حدود 400 کلمه داره. پس این شد گزارش خطبه کوتاه قدیر در کتاب طبری آمولی، 300 واژه‌ای آمده به خصال صدوق با اسناد متعدد و صحیح، آمده به کتاب طبرانی با کاستن از واژه‌ها، و عرض کنم خدمت شما با تغییراتی، و بعدم در کتاب ابن مغازلی شافعی. این شد خطبه کوتاه. دو خطبه متوسط، خطبه متوسط قدیر، این خطبه، خطبه متوسط اولین بار در یک کتاب غیر معروفی درج شده به نام النشر و الطی، که حدود 700 واژه داره. مؤلف کیه؟ مؤلف ناشناخته است ولی سنی مذهبه، ولی برای ما ناشناخته است که کتاب مالکیه. با حمد خدام آغاز میشه، با عبارت الحمدلله الذی علا فقهر، چون خطبه ما چی بود؟ الحمدلله الذی علا فی توحده، این میشه خطبه متوسط. الحمدلله الذی علا فقهره، سید ابن طاووس، یعنی جناب علی ابن موسی ابن طاووس، متوفای 664، به همراه متن و سند در کتاب الاقبال، یعنی اقبال الاعمال، معروف به الاقبال، آورده، از النشر و الطی ذکر کرده، ولی کتاب مورد وثوق سید ابن طاووس بوده و سید به این کتاب دسترسی داشته، ما دسترسی نداریم. حالا از کجا فهمیدیم که سنی مذهبه؟ یکی ساختاره کتابی کم که سید در صفحه 454 کتاب الاقبال تصریح کرده که روایات کتاب النشر و الطی از کتب اهل سنت جمع‌آوری شده. این شد خطبه متوسط. و اما خطبه طولانی که محل بحث ماست و ما این خطبه رو کامل خوندیم، واژه به واژه معنا کردیم، جمله به جمله معنا کردیم. خطبه طولانی قدیر، که حدود 3500 واژه داره. با حمد طولانی بر خدای متعال آغاز میشه با جمله الحمدلله الذی علا فی توحده. احمد ابن محمد طبری خلیلی متوفای 275 در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب، من دارم میگم کجاها ذکر شده تا ببینیم سید ابن طاووس چطور به دستش رسیده، در کتاب التحسین و بعد از سید چجوری به دست ما رسیده تا امروز. اولین نفر احمد ابن محمد طبری خلیلی هست، متوفای 275. بعد ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، معروف به طبری آملی صغیر، این با اون فرق میکنه. اون محمد ابن جریر ابن رستم بود، معروف به طبری آملی قرن 4، ایشون مال قرن 5، دفعه 105. در یکی از آثار خودش که برخی گفتن دلائل الامامه است ظاهرا، جناب ابن فتال نیشابوری، هنوز به سید نرسیدیم ها، ابن فتال متوفای 508 در کتاب روزت الواعظین، کتابش هم موجوده، جامع الاحادیث هم هست. حسن ابن احمد جاوانی کتاب غیر مشهوری داره به نام نور الهدى، متوفای 106 ایشون. مرحوم تبرسی صاحب کتاب خیلی گفتن تبرسی داریم احسنت، به خودم الاحتجاج، متوفای 588 ایشون، الاحتجاج فی اهل اللجاج، ایشون هم ذکر کرده. و سید ابن طاووس متوفای 663 در دو کتاب الیقین و تحسین این خطبه شریف رو نقل کرده. این رگ و ریشه رسیدن این خطبه به سید ابن طاووسه، این تا اینجا. پس اینو من برای چی گفتم؟ برای اینکه کسی نگه اه آقا قرن هفتم تازه اولین بار یه نفر تو کتابی ذکر کرده. اولا ببخشید، قرن هفتمه و قرن دوازده یازده نیست، سید ابن طاووسه نه یکی از علمای بعد. خب العدد القوی علامه هلی شاگرد ابن طاووسه، نهج الایمان زین الدین علی ابن یوسف ابن جبر که به ایشون در واقع ابن جبیر هم میگه، نزحت الکرام محمد ابن حسین رازی از علمای قرن هفت، روزت المتقین مجلسی اول، شما فاهمی میخوانی مجلسی میگه ها متقی فاهمیده، روزت المتقین. من آخه یه استادی داشتم در دبیرستان از علمای بزرگی خیلی با صفا هست، منطق به ما درس میده تا جای اتینجات، چون میگم من اول انقلاب منبر میرفتم بعد منبر میگفتم و صلی الله علی الطیبین و الطاهرین، بعد نامه اومد که آجا من طاهرم، شما اسم من هر شب رو منبر میگی، یه فردش هم نامه اومد که من طیبه هم. نه این روزت المتقینه، متقی نیست. آره منم که آقای سلشورم خدمت شما هستم. تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی دیگه من سریع بخوام عبور کنم، البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی، باز در غایت المرام ایشون هم هست سید هاشم بهرانی، کشف المهم فی طریق خبر غدیر خم بازم مال سید هاشم بهرانی، بهار الانوار مجلسی دوم، مجلسی دوم میشه علامه محمد، بابایی میشد محمد تقی، پسر میشه محمد نقیره، محمد باقر مجلسی، که اینا در واقع آثار مشتمل بر خطبه طولانی غدیر هستند تا پیش از وفات مجلسی دوم. مجلسی دوم متوفای چه سالیه؟ من از 275 شروع کردم آوردم تا قرن هفتم، الان میخوام ببینم علامه مجلسی قرن چنده که ما این خطبه رو از قرن چند تا چند داریم؟ خدایی نمیدونین؟ یه ذره بالاتر،
خب یه سرچ کنید آقا سیها رو بزن من مجلسی متوفایه
من میدادش بکنم ویکی‌پدیا 11 11 درسته یا نه؟ درسته؟ 11 11 1111. من یادتون 11 11 الان مجلسی تو رو خدا با علمایش یه آشنا بشید، خواهش بکنم از شما. خب زیارت برید الان مجلسی، رفید اصفهان حتما برید مسجد، در مسجد چیشون مدفونه؟ چند تا گزینه دارم، مسجد جامع، مسجد حکیم، مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام، مسجد حکیم. نمیدین الان مجلس کدوم مدفونه؟ شیخان قم. تخت فولاد. اصفهانی نداریم تو این کلاس. الان مجلسی کجا دفنه؟ مسجد جامع. مسجد جامع سریال چی ساختن اونجا؟ شیخ. آه یه سریال تو مسجد ساختن. چند تا علمای بزرگی هم اونجا مدفونن دیگه. آقای صافی. درست گفتم؟ آیت الله صافی اصفهانی. علامه مجلسی. نه آیت الله صافی گلپایگانی رو نگفتم، آیت الله صافی اصفهانی، آیت الله میرجهانی اینجا مدفونن اگه اشتباه نکنم. خب شما که بالاخره الان این که مثلا الان گلگوهر سیرجان و شاهین بوشهر شما بیشتر میشناسید تا علمای شیعه، بالاخره مثلا آخرین خبری که مثلا دنیزلی اخراج شد و آندره استراماسیونی مثلا بعضی دستیم کالدرون خجالت بکشین از خودتون، واقعا خجالت بکشین واقعا از همه چی ماشالله بیخبرنه، نسل عوض شده از شما نمیم با چی زندگی شما. خب بله، در مجموع خطبه من بحثم رو جمع‌بندی کنم چون 5 دقیقه به آخر وقت بیشتر نمونده. در مجموع خطبه طولانی غدیر بعد از همه بررسی همه این منابع، این خطبه‌ای که من عرض کردم گفتم طرقش مثل طرق حدیث غدیر نیست که میرسیم بهش، با 3 طریق و 4 سند گزارش شده، چون لزومن هر طریقی سند نیست، حالا این بحث تخصصی من کار ندارم، با 4 سند و 3 طریق گزارش شده. سند کتاب التحسین مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664 به عنوان آخرین سند موجود از خطبه طولانی غدیر در دست ماست که در حکم روایت موثق است. روایت موثق، همون تقسیم روایی که گفتم، روایت یا صحیح است یعنی روایتی که از راوی امامی عادل روایت می شود، روایت حسن است یعنی روایتی که از امامی ممدوح روایت می شود، یعنی امامی راوی شیعه است، امامی یعنی شیعه، امامی یعنی شیعه 12 امامی، ممدوح مدح شده ولی به حد وثاقت نرسیده. ولی روایت موثق چیه؟ روایتی که غیر امامی ثقه، راوی که امامی مذهب نیست، یعنی ممکنه زیدی باشه، ممکنه فتحی باشه، ممکنه واقفی باشه، ممکنه اسماعیلی باشه، ممکنه سنی باشه، ولی ثقه است. علمای ما میگن این آدم راستگوه با اینکه مذهبش مذهبه. خب درجه اعتبار میاد پایین دیگه، خود صحیح هم صحیح اعلایی داره، صحیح اوسط داره، صحیح ادنایی داره، با اینا کار ندارم. در درس درایه انشالله خواهید خوند، یعنی درس متون روایات به این حرفا برسید که میدونم نمیرسید، نمیگن این حرفا بتون. و روایت ضعیف، روایت یه شما از این ویژگی ها رو نداریم، چه روایت ضعیف. سند مرحوم سید ابن طاووس در کتاب التحسین در حکم روایت موثق است. اگر خواستید از بحث سندی این خطبه بیشتر اطلاع کسب کنید که من مجبورم به همین مقدار به خاطر حوصله کلاس بسنده کنم، مقاله سند خطبه طولانی غدیر در التحسین با همین عنوان در فصلنامه امامت پژوهی، سند خطبه طولانی غدیر در التحسین که یک بحث مبسوطی رو در مورد شناخت راویان این خطبه و سند ذکر کرده و نهایتاً به این نتیجه میرسه که طبق قواعد رجالی، من نتیجه مقاله رو میخوام بگم، طبق قواعد رجالی و به دلیل برخی راویان سنی مذهب مقبول و مورد پذیرش، سند حدیث در ردیف حدیث موثقه. یعنی من خطبه‌ای که برای شما خوندم نمیگم آقا این خطبه قدیر است 100% و یک سند درجه یک. موقعی که سند درجه یک من شما میگم، میگم این سند حرف نداره و در ردیف حدیث موثق. و ایشون در این مقاله نوشته که جاوانی این حدیث رو از یکی از آثار طبری شیعی، همون طبری آملی صغیر، در قرن 5 هجری ذکر کرده و اخذ کرده و بررسی‌های رجالی حاکی از این است که تنها راوی شیعی این روایت به نام ابوالمفضل شیبانی، شیخ ممدوح طبری، مورد وثوقه و تضعیفات یاد شده هم در مورد او محل اعتنا نیست. یعنی یه نفر شیعه است که راجبش حرف و حدیث هایی است، میگه آقا بررسی رجالی میگه نه اینو ما قبول نمی کنیم، این آدم در واقع مورد تأییدیه. در سایر طبقات همین روایت حداقل یک راوی مخالف، در سایر طبقات یک راوی مخالف که طبق مبانی مشهور رجالی و از ناحیه مخالفان مورد وثوق باشه وجود داره. یعنی ما در هر طبقه یه راوی سنی میبینیم که قبولش داریم. ما علمای شیعه روایت موثوق رو اعتنا میکنن بهش، غیر و امامی انسقه. درسته که ببینید من نگفتم غیر و امامی عادل ها، عادل در چه صورت ایجاد میشه؟ عدالت با امامی بودن. ولی راستگو بودن اینجوری نیست که به کسی که امامیه و ثقه است میگن عادل، ولی به کسی که راستگوه میگن عادل سنیه ولی راستگوه. آقا راویه چه میدونم خاندان بنو فزار، این همه ثقه، آدم راستگوی هم دروغ نمیگن. در نتیجه با تکیه بر نظریه اطمینان و همچنین انتفاع تعمد بر کذب در تمام طبقات، یعنی اینا تعمدی نداشتن دروغ بگن، این سند رو بسازن، حدیث رو بسازن، سند روایت سند موثوق به هست. و آخرین جمله من در این جلسه اینه که سید ابن طاووس در ابتدای کتاب التحسین جملاتی داره که ایشون میگه در مورد خطبه قدیر، رأینا ذالک فی کتاب نور الهدى، من این خطبه رو در کتاب نور الهدى و من جامن الردا تألیف حسن ابن ابی طاهر احمد ابن محمد ابن حسین جاوانی یا جاوابی دیدم و علیه خط الشیخ سعید الحافظ محمد ابن محمد المعروف ابن الکامل ابن هارون، دیدم که فلان کس هم روش خطی نوشته روی این در واقع سند و خطبه و انهما قد اتفقا على تحقیق ما فيه و تصدیق معانی، که هر دو نفر اینها متفق القول هستند در تحقیق سند و تصدیق مفاد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.